ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نشست دوم مجلس شورای اسلامی برای بررسی کلیت برنامه‌های دولت و صلاحیت 18 وزیر پیشنهادی حسن روحانی آغاز شد. گروه القاعده شاخه عراق مسئولیت رشته انفجارهای روز شنبه در این کشور را بر عهده گرفت. و رئیس پلیس امنیت اخلاقی ایران میگوید هر ماه از وضعیت پوشش در سطح کلان شهرها فیلم برداری می شود. نشست دوم مجلس شورای اسلامی در روز دوشنبه برای بررسی کلیت برنامه‌های دولت و صلاحیت 18 وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری ایران آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها، نشست مجلس شورای اسلامی برای بررسی وزیران پیشنهادی آقای روحانی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه و در نوبت‌های صبح و عصر ادامه خواهد یافت. بر اساس آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی، در بررسی صلاحیت یکایک وزیران پیشنهادی، دو نماینده مخالف و دو نماینده موافق و فرد پیشنهادی سخنرانی خواهند کرد. در این ارتباط زرقام صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه گفت که 18 نماینده برای مخالفت و 148 نماینده برای موافقت با کلیت دولت ثبت نام کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اولین روز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادیش در مجلس شورای اسلامی گفت در انتخاب وزرایش به هیچ عنوان سهم‌خواهی جناح‌ها، احزاب و تشکل‌ها در کار نبوده است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای روحانی وزرای پیشنهادی را دلسوزان نظام، مطیعان رهبری و آماده فداکاری برای کشور معرفی کرد و افزود با وزرا شرط شده است در انتخاب همکارانشان معیار جناحی و حزبی را به کار نگیرند. او شایسته سالاری و اعتدالگرایی را معیار انتخاب وزرا دانست و ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مجلس در رأی اعتماد خود معیارهای اصلی انقلابی بودن، دینی، اخلاقی، کارآمد بودن و نجات کشور را بدون در نظر گرفتن وابستگی‌های جناحی و سیاسی مد نظر قرار دهند. آقای روحانی در این حال گفت که مدعی نیست آنچه انجام شده کامل و بدون نقص بوده است، ولی تأکید کرد که به شایستگی وزرای پیشنهادیش ایمان دارد. رئیس جمهور در پاسخ به انتقاد از امنیتی بودن دولتش گفت اگر کسی فهم امنیتی داشته باشد حسن است و همه ما به آن افتخار میکنیم. او پس از معرفی سوابق وزرای پیشنهادیش ابراز امیدواری کرد که تمامی آنها بتوانند از اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی برخوردار شوند. دولت اسلامی عراق و شام، گروهی متشکل از اعضای القاعده در عراق، با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت انفجارهای مرگبار تعطیلات عید فطر را در آن کشور بر عهده گرفت. انفجارهای روز شنبه در عراق نزدیک به 80 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. وزارت خارجه آمریکا پیش از این ضمن محکوم کردن بمب‌گذاری‌ها گفته بود عامل انفجارها احتمالاً شبه نظامیان تحت امر ابوبکر البغدادی هستند. رئیس پلیس امنیت اخلاقی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که این نیرو به منظور آنچه رصد وضعیت حجاب در کشور نامید، هر ماه از وضعیت پوشش در سطح کلان شهرها فیلم برداری می‌کند. در خصوص این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید، اما اگر نظری دارید درباره نشست امروز مجلس شورای اسلامی برای بررسی کلیت برنامه‌های دولت و صلاحیت 18 وزیر پیشنهادی حسن روحانی با 2042-02-2112-2112 میتونید با ما در میون بگذارید. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه صدای دیگر باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید. همه وعده ها بی نتیجه ماند. این جان کلام انتقادات فعالان مسائل زنان است که در هفته های پیش منتظر بودند تا لااقل یک زن به کابینه حسن روحانی رئیس جمهور هفتم راه پیدا کند، اما چنین نشد. با این همه حسن روحانی در اولین گفتگوی مطبوعاتی خود پس از مراسم تحلیف نشان داد که نسبت به مسائل زنان بی تفاوت نیست. او پس از اینکه وعده داد که فرصت های شغلی برابر برای زنان ایجاد خواهد کرد و از تخصص آنان در پست های مختلف مخالف دولتی بهره خواهد برد گفت:
حتی اگر یک وزیر خانم باشه، اصلا خانم ها نباید قانع باشن. این نیست که یک خانم اگر آمد تو هیئت وزیران به عنوان وزیر، یعنی زنها به حقوقشون رسیدن. تمام عقب ماندگی ها باید جبران بشه در سطوح مختلف مدیریتی. مقصود این نیست که یک خانم در هیئت دولت، حالا من اسم نمایشی نمیبرم، بیاد به عنوانی که بگیم ببینید مردم یه خانم هم هست و پس خانم ها به حقوقشون رسیدن. نه، عقب ماندگی های فراوانی وجود داره، باید همه اونها دنبال بشه و دولت اون رو تعقیب و دنبال خواهد کرد به حول و قوه الهی.
حسن روحانی در حالی وعده داده که به زنان پست هایی در کابینه خواهد داد که پیش از این و در زمان تبلیغات کاندیداتوریش وعده داده بود که وزارت زنان را تأسیس خواهد کرد. وعده ای که شور و شوق زیادی در جمع فعالان مسائل زنان ایجاد کرد، اما اکنون و با بر عهده گرفتن مسئولیت ریاست جمهوری، او تا حد برگزیدن زنان در پست معاونت رئیس جمهوری عقب نشینی کرده است. بحث وزارت زنان در ایران در حالی مطرح شده است که تعداد معدودی از کشورهای جهان وزارتخانه‌ای برای زنان دارند. حتی در فرانسه که به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در زمینه حقوق زنان مطرح است، وزارت زنان به چالشی برای زنان آن کشور تبدیل شده است. به گفته شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس، اولین وزارت زنان در این کشور پس از به قدرت رسیدن فرانسوا میتران شکل گرفت، اما این وزارتخانه چندان ماندگار نبود. شهلا شفیق:
بحثی که فمینیست‌ها دیگه این شخص جدی به اون اندازه کامل گرفته نشده، ولی خب تو اون دوره ما میتونیم بگیم ایوه ترودی کارهای خیلی زیادی کرد، منطقه میگن که به هر حال بعد از اون حتی تو دوره بعدی میترانم باز اون توجه کافی نشده و بعدم که دست راستی ها این رو تبدیلش کردن به یک زیر وزارت خونه و بعد کم کم دیگه از بین. هر بار که لازم بشه این اولین جایی که هست میشه دیگه.
آنگونه که شهلا شفیق میگوید، در دولت جدید فرانسه نیز وزارت زنان شکل گرفته، اما بودجه آن کفاف طرح پروژه های ویژه زنان را نمیدهد. اما سوال اینجاست که وقتی در فرانسه به عنوان پیشتاز حقوق زنان اولین وزارتخانه ای که هست میشود وزارت زنان است، آیا در کشور ایران با همه محدودیت های مذهبی و اجتماعی چنین وزارتخانه ای میتواند موفق باشد؟ شهلا شفیق پاسخ میدهد:
در حکومتی مثل جمهوری اسلامی که زنها به لحاظ قانون نصف مرد تلقی میشن، من فکر میکنم که این جنبه نمایشیش خیلی زیادتره، بسیار زیادتره و حقیقت یه جور تبلیغاتی برای خود جمهوری اسلامی هم. ولی تنها در صورتی میتونه اینو ما بتونیم بگیم که تأثیر داره که مثلا به جنبش اجتماعی خیلی مؤثره جامعه وجود داشته باشه و هی این وزارت زنان رو تحت فشار قرار بدن.
شهلا شفیق در حال موفقیت وزارت زنان در ایران را در گروه وجود جنبش اجتماعی قوی میداند که فعالان مسائل زنان در ایران در ماهای اخیر در قالب گروه‌های هم‌اندیشی تلاش کردند تا همصدایی در مطالبات خود داشته باشند. فعالانی که در سه گروه اصلاح طلب، محافظه‌کار و مستقل تقسیم می‌شوند. آنگونه که شهلا شفیق می‌گوید، بدنه جنبش زنان باید به شدت از قدرت طلبی گروه‌های مختلف در قالب جنبش زنان مراقبت کند، زیرا به گفته او حیات جنبش زنان در گروه استقلال آن است.
من معتقد نیستم که زن بودن مسئولیت می‌ده در مقابل مردسالاری. یعنی میتونن زنان بسیاری وجود داشته باشن که خیلی افکارشون بسیار مردسالارانه باشه و از طرف مردایی هم میتونن وجود داشته باشن که فکرشون مردسالارانه نباشه. در نتیجه صرف این که یک آدمی مشخصات فیزیکی زن بیولوژیکی یا مثلا از نظر جنسیتی خودش رو زن تلقی میکنه، این به معنی نیست که این مدافع حقوق زنان. یادمون باشه که خانمای اصولگرا اینا در مجلس طرح اعدام فاحشه‌ها رو اینا آوردن دیگه، گفتن برای مبارزه با فاحشه بعد چند تاشون بکشیم. خشونت و وحشتناک خب از جانب اینا داشت ترویج میشد. بنابراین خب اینا هم اگه باشن یا نباشن، به نظر من خب ما با همچین طرز تفکری و با همین قضیه روبرو خواهیم بود. به نظر من در شرایط فعلی ایران بدون استقلال کار زنان معنی نداره. فکر میکنم حیات و ادامه حیات جنبش زنان حتی در شکل پراکنده‌اش، حتی در شکل ضعیفش، به استقلالش وابستگی داره.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
زنان خیابانی شناسنامه دار می شوند. این عنوان خبری بود که در سایه خبر تنفیذ رئیس جمهور جدید باقی ماند و پس از گذشت چند روز اهمیت آن مشخص شد. روز 12 مرداد بود که رئیس پلیس امنیت اخلاقی از شناسنامه دار شدن زنان خیابانی و تشکیل پرونده برای ساماندهی این افراد خبر داد. سرهنگ مسعود زاهدیان با پذیرفتن این نکته که دستگاه‌های متولی در ارائه خدمات بازپروری و ساماندهی افراد آسیب دیده در ارائه خدمات به این قشر ضعف‌هایی داشتند اعلام کرد از این پس تمامی زنان خیابانی که دستگیر شوند دارای شناسنامه خواهند شد. به گفته او تمامی سوابق این افراد در پلیس ثبت شده و پس از دستگیری تحت رصد قرار خواهند گرفت. مرداد درویش پور جامعه شناس ساکن سوئد این اعلام نظر پلیس امنیت اخلاقی را نشانه ای مثبت می‌داند و می‌گوید
با توجه اینکه تاکنون همواره انکار کردن روسبیگری رو و سعی کردن با یک روش خشن ریشه کن کنن، خود این شناسنامه صادر کردن به نوعی به رسمیت شناختن آنهاست، از این نظر مثبته. اما از اونجایی که خود مسئله روسبیگری یک موزل اجتماعی است که در واقع ریشه در فقر، اعتیاد، نابرابری‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های اجتماعی داره، مرددم که حکومت بتونه با این کار یاری برسونه به کاهش روسبیگری و یا اینکه به بهبود جدی شرایط روسبی.
حتی اگر بر اساس گفته مهداد درویش پور شناسنامه دار کردن روسبیان به معنی به رسمیت شناختن آنها باشد، اما مهناز پراکند حقوقدان ساکن نروژ معتقد است تا زمانی که مشکلات قانونی حل نشود نمیتوان به حل معضلات اجتماعی امید داشت.
من فکر میکنم که اگر که قرار باشه که به رسمیت شناخته بشه شغل این افراد، قبل از اینکه بیان براشون شناسنامه درست بکنن و اعلام بکنن که ما شغل این یعنی افراد رو به رسمیت میشناسیم و اینها رو تحت پوشش قرار میدیم، هم به لحاظ سلامت جسمیشون، به لحاظ سلامت روانیشون، به لحاظ سلامت جامعه اینها رو ما مراقبت میکنیم ازشون، باید قبل از هر کاری اول قانون مجازات رو تغییر بدن.
آنگونه که مهناز پراکند میگوید در قانون مجازات اسلامی هر نوع رابطه جسمانی بین مرد و زنی که محرم نیستند جرم تلقی میشود.
فصل 18 قانون مجازات اسلامی اصلا اختصاص پیدا کرده به جرم ضد عفت و اخلاق عمومی، هرچند که جرم ضد عفت و اخلاق عمومی همه شامل روسبیگری و پار به این معنی نیست، اما در این فصل از قانون مجازات عمومی هر گونه رابطه زن و مردی خارج از زنا رو، حتی هر گونه رابطه مثل بوسیدن، بغل کردن رو جرم تلقی کرده و در بعضی موارد مشمول حد دونسته، در بعضی موارد مشمول تعزیر دونسته و براش مجازات‌های سنگینی هم حتی در نظر گرفته.
مرداد درویش پور اقدام پلیس امنیت اخلاقی را بدون تغییر قوانین مؤثر نمی‌داند.
به گمان من زمانی این اتفاق خواهد افتاد که روسبیان به عنوان شهروندان برابر با دیگر شهروندان ایرانی به رسمیت شناخته بشه، حقوقشون و منزلت اجتماعیشون، و در آن صورت ممکن هستش که اینها بتونین از موقعیت یک قربانی محض در بیان و بتونن حتی از حقوق خودشون دفاع بکنن. ارزیابی من این هست، این از یک نظر میتونه کنترل پلیسی رو بالاتر بکنه، از یک طرف میتونه تولید وحشت در میان خود این گروه بکنه، با توجه به حکومت هر آن میتونه نظرش رو برگردونه و اونها رو با رفتار خشنتری باشون روبرو بشه. اما از بابت دست کم به رسمیت شناختن روسبیان به عنوان یک گروه اجتماعی نسبتاً گسترده در جامعه، خودش گامی است به جلو.
با اینکه سالهاست روسبیگری در ایران به عنوان موزلی اجتماعی شناخته شده، اما هنوز حتی آماری رسمی در این زمینه وجود ندارد. در آخرین تحقیق رسمی که در سال 85 در تهران انجام شد، تعداد تقریبی زنان روسبی 300 هزار نفر برآورد شد و در بررسی که در همان زمان درباره گروه سنی زنان خیابانی انجام شد، پژوهشگران دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی اعلام کردند که از بین 6053 زن خیابانی که در کل کشور زندانی هستند، دختران بین 12 تا 25 سال بیشترین تعداد را تشکیل می‌دهند. به پایان برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.